أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بغية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن المفسر من كل واحد من الآيات والروايات حجة على المفسر منهما. فموضوع كلامنا في تفسير آية بآية أخرى أصولي، وهذه المسألة أصولية، لأن الغرض والنتيجة فيها تحصيل الحجة على استنباط مراد الله في الأحكام الشرعية الفرعية العملية أو في مطلق مراد الله في العقائد في الأخلاق وسائر معارف الدين. أصل تفسير القرآن بالقرآن في الجملة إما لا ريب في كونه مطابقا للسيرة المحاورية الغلائية، لأن كل الآيات جميع الآيات كلام متكلم واحد، يكون المفسر قرينة على كشف المراد عن المفسر، هذا لا كلام فيه. ولكن ها هنا قد تكون الآية التي يستشهد بها لتفسير آية أخرى قرينة عرفية على مدلول الآية الأخرى، على كشف المراد من الآية الأخرى من المخصص والمغيد والحاكم ونحو ذلك، وأخرى لا تكون قرينة عرفية بحيث تكون نسا أو أظهر من الآية المفسرة، ويعد من أحد وجوه الجمع العرفي. لا، ليس كذلك، بل خارج عن القرينية العرفية. من هنا تحتاج نفس تلك الآية المستشهد بها إلى تفسير، حتى يصح تفسير الآية الأخرى بهذه الآية المستشهدة بها. هذا التفسير لا يخلو، إما يكون حسب سياق الآية وظهورها فحينئذ ليس بتفسير، لأن سياق الآية ودلالتها اللفظية لو كانت ظاهرة في معنى لا تحتاج إلى تفسير، فحينئذ تكون قرينة عرفية بنفسها على بيان المراد من الآية الأخرى، كما هو في مثل كل مغيد وكل مخصص وكل حاكم وكل بارد نحو ذلك. أو تحتاج في تفسيره إلى رواية، مثلا لو وردت الرواية الصحيحة في تفسيرها بحيث تكون هذه الرواية الواردة في تفسير الآية المستشهدة بها ناظرة إلى تلك الرواية تلك الآية المفسرة، حينئذ أيضا تكون قرينة، لكن بمعونة تلك الرواية تكون هذه الآية قرينة على تلك الآية المفسرة، هذا أيضا لا بأس به. و اما اذا لم ترد روایت و لم يكن التفسير يعني تفسير هذه الايه المستشهد بها داخلا في ظاهر هذه الايه لا فإن إذن بقى الكلام في أنه هل يجوز تفسير آية بتفسير آية أخرى بلا استشهاد برواية معثورة وجه الاختلاف ما ورد في معتبرة قاسم بن سليمان ما ضرب القرآن بعده ببعض إلا وقد كفر وأيضا هذا المذمون ورد في عدة النصوص المستفيدة لكن هذا المعتبر الصحيح أو المعتبر سنده معتبر بنفسها يعني لكن يأتي في خلال البحث أن من ضرب القرآن بعده ببعض ورد في عدة النصوص وقال كلام في تفسير ضرب القرآن بعضه ببعض يعني في معنى هذا الكلام هذا ما سبق من ابن البدي بأن المقصود أن تجيب في تفسير آية بتفسيرة أخرى يعني تفسير آية بتفسيرة أخرى لا تفسير آية بظهور آية أخرى لا بدلالة آية أخرى بنفسها بحيث تكون قرينة على تلك الآية المفصلة لا بل بتفسير آية أخرى وقطعا مقصوده ما إذا لم يكن تفسير آية أخرى بقرينة رواية معثورة عجاب أنه أشكل على هذا التفسير العلامة الطباطبائي بأن المقصود من ضرب القرآن بعضه ببعضين الخلط بين الآيات بين الحاكم والمحكوم بين المتشابه والمحكم وبين الناسخ والمنسوخ وكذا وكذا يعني الخلط بين الآيات و ما هو كما ورد في بعض النصوص مثلا ليس المقصود ما قاله من تفسير آية بتفسير آية أخرى أزا مقبول و في الحقيقة يكون تفسير آية بتفسير آية أخرى تصديق القرآن بعضا ببعض و يرد عليه إشكالات عديدة يأتي بي تفسيرا التفسير الثاني ما أن السيد الرذي في كتاب المجازات النبوية وهو تحريف معنى القرآن يعني فسر ضرب القرآن ببعضه ببعضين يعني تحريف معنى القرآن هذا أيضا قلنا خلاف ظاهر هذه الرواية التفسير الثالث والرابع ما أن مولى صالح المازندراني في شرح أصول الكافي شارع الكافي بمناسبة هذا الحديث يعني ورد في كلامه في كافي هذا الحديث وهو فسره بتفسيرين هذا هما ضرب القرآن بعضه ببعضين يعني ضرب دفتر القرآن هكذا يعني هذا إهانة بالقرآن ضرب القرآن بعضه ببعضين يعني ضرب جزء منه بجزء آخر هذا إهانة وأيضا المعنى الثاني أن تفسر آية بآية أخرى حسب تفسير الرأي يعني تفسر آية بآية أخرى تفسر تلك الآية الأخرى بتفسير الرأي بالرأي ضرب القرآن بعضه بعضين فسره هكذا يعني هذا الثاني في الحديث يرجع إلى كلام ابن البليد التفسير الثاني يشمل ذلك و التفسير الرابع هذا التفسير الخامس والسادس والرابع التفسير الخامس تفسير الشهيد قال يعني تفسيره برأيه من غير علم يعني تفسير القرآن ضرب القرآن بعضه ببعضين يعني تفسير القرآن بالرأي مثلا بالرأي هذا أيضا يرجع إلى كلام التفسير الثاني مازندراني يعني يكون تفسير آية بتفسير آية أخرى بالرأي تلك تفسير آية أخرى بالرأي و التفسير السابع التفسير السادس ما فسره الهور العاملي و حاصل كلامه يرجع إلى تفسير سيد الرازي مستمسكا برواية في رسالة المحكم المشابه. هذه الرواية ضعيفة، ولكن يرد عليه أن هذا المعنى يعني خلط المتشابه بالمحكم والناسخ بالمنسوخ والمطلق والمغيد وجعله مطلقه مغيدا ومغيده مطلقا وهكذا. فسر ضرب القرآن بعض وبعض به ظنم، ولكن أول ما يرد عليه أن ضرب القرآن بعض وبعض لا ينحصر في مقال لا. التفسير السادس ما فسره الفيد المحدث الكاشاني بأن تفسر القرآن على حسب الحوى، هذا إذن لا دليل عليه، لأنه ربما يكون المفسر يفسر آية بتفسير آية أخرى، لكن تفسيرات أخرى ليس بحسب حواه، لا، شخص عادل ثقة مفسر عالم جليل، لكن يظن أن تلك الآية تكون صالحة للقرينية على هذه الآية، مع أنه غير داخل في مفهوم الأرفي، في المتفهم الأرفي بحسب القرينة الأرفية والمتفهم الأرفي ليست قرينة، لكنه شخصا يظن بحسب قرائن يفهم تلك الآية يعني بمعنى، يظن أن ذلك المعنى يعني تلك الآية بما فهمه من المعنى تصلح للتفسير، هذا ليس من قبيل حوا دائما. مقتضى التحقيق ما قاله ابن الوليد، لأن تفسير آية بتفسير آية أخرى إذا لم تكن يكون تفسير آية أخرى داخلة في المتفهم العرفي بحيث يراها العرف قرينة صالحة لكشف المراد عن الآية الأولى كما يراه في المغيب والمخصص والحاكم والوارد، يراه العرف قرينة على كشف المراد، إذا لم يكن تفسير آية أخرى من قبيل ذلك، ولم يرد أيضا في الرواية، فحينئذ لا تكون تلك الآية الأخرى قرينة عرفية، ولم تقم حجة شرعية من رواية معثورة، فلا محالة يدخل في ضرب القرآن بعده ببعده. وأما مواد الجمع العرفي في الحقيقة ليس من قبيل ضرب القرآن بعضه وبعض، لأن في نفس معنى ضرب القرآن بعضه وبعض أشرب فيه مغايرة بين الآيتين، بحيث يحتاج إلى ضرب آية بآية أخرى، وإلا مواد الجمع العرفي ليس من قبيل الضرب، بل من قبيل تصديق القرآن بعضه وبعضا. تصديق القرآن بعضه وبعضا ما معناه؟ يعني المغير يصدق المطلق، يعني يكشف المراد من المطلق، يكون كاشفا عن المراد من المطلق، والمخصص كذا والحاكم كذا. فإذا كان آية قرينة عرفية لكشف المراد عدد من الآيات الأخرى في الحقيقة تصدقه تصدقها، فتصديق القرآن بعضه وبعضا كلها يدخل في الجمع العرفي، وهذا من قبيل تفسير آية بنفس آية أخرى بما له من الظهور والغرينية، لا من قبيل تفسير آية بتفسير آية أخرى، هذا التفسير خارج عن الجمع العرفي، فإن ليس من قبيل تصديق القرآن بعضه وبعضه، ولكن هذا العلم جعل ذلك يعني تفسير آية بتفسير آية أخرى من قبيل تصديق القرآن بعضه وبعضه، لا هذا غلط. تصديق القرآن بعضه وبعضه إنما هو الجمع العرفي، يعني إذا كانت آية صالحة للغرينية لكشف المراد عن الآية الأخرى هذا يكون من قبيل تصديق القرآن بعضه ببعضه، أما في فرض أنه لا تكون قرينة عرفية فكيف يكون مصدقا لتلك الآية الأخرى، يعني مفسرا له كاشفا عن مراده، ليس من قبيل ذلك بل مغايرة بينهما. فإنئذن لو أراد شخص أن يجعل هذه الآية التي غير ناظرة إلى تلك الآية ولا قرينة عرفية لها يجعلها مفسرة لآية أخرى، هذا يكون مصداق ضرب القرآن بعضه ببعض كما قال ابن البليد. إجمال كلامه تفسير إنك بحث ما در تفسیر قرآن به قرآن هست مسئله اصولی مهمیه، چون یکی اولین مصدر و دلیل از ادله اربعه ما چی هست؟ کتابه. بله، خب ما باید بحث بکنیم این کتاب وجه حجیتش، شرایط حجیتش چیه؟ اینو در اصول بحث نکردن. این یک نقصیست در علم اصول ما که نیومدن از کتاب بحث بکنن، که کتاب که محل اختلافه. خب معلومه که کتاب اگر ظهور واضح داشته باشد و قطعی و سند باشد جای بحث ندارد، اما کجاهاست که صالح هست برای این که ما به کتاب احتجاج بکنیم در موارد ظهور و غیر ظهور؟ خب ما میبینید که ما خیلی از فقها به کتاب استدلال میکنن، بقیه رد میکنن اون رو. ضابطه چیه؟ کجاست که ما میتونیم به کتاب استدلال بکنیم؟ خب یک ظاهر واضح و ظهور این کلم یختلفی احد و اون کنار حجت شک نیست، بحثی نداریم. اما اون ظواهر مختلف اون فی، یه فقیه ادعا میکنه آقا این آیه قرینه است برای اینکه مراد از اون آیه اینه، اون فقیه دیگه نمیدونه ربطی نداره دیم. این از قبیل ضرب القرآن بعض و بعضه، حجت نداره. خب اینا باید بحث بشه، تنقید بشه. مگه ما نمیخوام که اون چرا که از قرآن مجید حجت هست بر استنباط احکام، استنباط مراد الله تحصیل بکنیم؟ خب الان میخوام در این بحث کار بکنیم آقا، حجت رو تحصیل بکنیم که کل مفسر من آیت او روایت حجت علا مازا علا المفسر بالفت من الآیه او روایه. هر مفسری، چه مفسر آیه باشد چه چی باشد، آقا روایت باشد، این حجته. بر چی؟ بر کشف مراد از اون مفسر بالفت. حالا اون مفسر بالفت چه آیه باشد چه چی باشد، آقا روایت باشد. الان ما کلام ما در آیه به آیه هست، ما میخوام بگیم کدوم آیه هست که صلاحیت دارد برای اینکه کشف مراد بکند، کشف قناع بکند و تفسیر بکند آیه دیگر را. این مدعای ما اینه که این آیهی که میخواد، من اجمالش بگم به شما، مدعای ما اینه که اون آیهی که صلاحیت دارد برای تفسیر آیه دیگری که حجت شرعی است برای فقیه که وسیله این آیه آیه دیگری را تفسیر بکند، این باید داخل در جمع عرفی برد. موارد جمع عرفی هم که در اصول احصا شده دیگه، یا مطلق مقید یا بفرمایید که محکم متشابه. حالا محکم متشابه که ظهور ندارد، عام و خاص، حاکم و محکوم، ورود، این موارد جمع عرفی، یه نص و ظاهر، ظاهر و ازهر، اینا این هم مواردش. خب حالا اگر چنانچه یه آیه اصلا داخل جمع عرفی چی آقا نره، یعنی اهل عرف اصلا اینو قرینه برای اون آیه نبینن، عرف عام، بیاد یک شخصی خودش بدون اینکه اصلا روایتی هم در این موردی وارد شده باشد، یه موقع روایت وارده که روایت رو حضرت تفسیر بکند به گونه ای که خود این تفسیر نظر دارد به اون آیه مفسره بالفت، این باشه ما قبول داریم اینجا. بعد اینو قبول داریم، درسته، اما این روایت هم وارد نشده بدون استمداد از روایت به دعوای این که قرآن غنیست، بیان لکل شیء هست، لا یحتاج فی تفسیره الی غیر القرآن ولو روایات، که بخواد اون آیه دیگر ولو اینکه داخل جمع عرفی هم نرد، حالا به قرینه که این فقیه یا این متکلم یا این مفسر با چند آیه استشهاد میکند، میگه اینا به نظر من میتونن تفسیر اون آیه چی آقا باشن، در حالی که به دست اهل عام و عرف بدید، عرف نه عرف عامی ها، به اون فقیهی، به اون کسی که فهم عرف تو کفشه، توجه فرمودی؟ هیچ کس این رو قرینه برای اون چی آقا نبینه، نه داخل در مطلق ببینه، مقید ببینه، نه مخصص ببینه، نه ازهر ببینه، اصلا نظر به اون نداره اینطوری. خب حالا چیه این آیه حجتی یا نه؟ واقعا اگر یک شخصی، یک مفسری گفته آقا ولی اینکه این از قبیل جمع عرفی هم نیست، ولی اینکه روایت هم وارد نشده، ولی من مفسر میفهمم به قرائن آیات عدیده‌ای که این آیه رو میتونیم به وسیله اون تفسیر بکنه آیه دیگر رو، آیا این میتوند حجت باشد یا خیر؟ روایتی هست که از کردیم ابو معتبر قاسم که درد ما کفر ما ضرب القرآن بعد او به بعد نبدا کفر، این رو تفاسیر عدیده شده. حالا من در اینجا 6 تفسیر رو ذکر کردم، ولی اگر یک شخصی به فصل بکند بیشتر پیدا میکند، چون واقعا معرکه آرا شده. خب این همه مفسرین تفسیر میکنن، بعضی گفتن اصلا این ضرب القرآن به عذاب و بعد کار عامه هست، و بسیاری از مفسرین شیعه ما که دنبال روی اونا شدن که هر آیه رو میان تفسیر آیه دیگه قرار میدن. خب آیه چجوری قضیه؟ خب یک تفسیر این ضرب القرآن بعض و بعض رو عرض کردیم که ابن ولید گفته که ان تفسر آیتن به تفسیر آیتن اخرى، یعنی اون آیه خودش نیاز به تفسیر دارد، مدعی اون تفسیر میکنه خودش بعد این رو شاهد قرار میدهد، نه اینکه خودش قرینه عرفیه داشته باشد. معلوم علامه این بل ایشون اشکال کرده، گفته ما اجاب به لا یخلو من ان ابهام، فان اراد به الخط المذکور و بهما المعمول عند الباحثين في مناظراتهم في معارضة الآية بالآية بتعبير البعض بالتمسك بالبعض فحق. اگر کسی مرادشون این باشد که بخواد در آیات مختلف متنافی تعارض آیات بیان خودشون تعبیر ببرن من عند انفسهم و هم دیگه جمع بکنن خلط بکنن بین آیات، بین مثلا مطلق و مقید فلان بهمدان با تعبیر عند انفسهم بخواد تعارض دو آیه رو رفع بکنن، این حرف درسته. و این اراده به تفسیر آیتن بالآیه و الاستشهاد بالبعض للبعض این فخطر آن، این تفسیر آیتن بالآیه و الاستشهاد بعضها تفسیر بعضن، این خودش دو مصداق دارد، دو تا فرد دارد، دو صنف دارد، دو قسم دارد. یه قسم چیه؟ اینی که شما بخواید که یک آیه استشهاد بکنه به تفسیر آیه دیگر، این قرینه عرفی دارد، یعنی به دست عرفی دی بین همه جمعی چی میکنن آقا؟ عرفی میکنن، که جمع عرفی رو هم در اصول خوندیم دیگه، این رو ما قبول داریم، این رو هیچ کس نمیتونه منکر باشد. اما اگر چنانچه داخل جمع عرفی نره و روایتی هم وارد نشده باشد که این آیه مستشهد بها رو به گونه ای تفسیر بکند که هر کس این روایت رو به کنار این آیه ببیند صالح بدوند برای تفسیر آیه دیگر، بازم قرینیت میشد. خودشون قرینیت عرفیه به نفس خود آیه هست، صورت اول. این صورت دوم قرینیت آیه به معونه چی هست؟ روایت. هر دو داخل در قرینیت عرفی میشن بعد ملاحظه روایت. اینا رو قبول داریم، هیچ جا تردید نیست. اما اگر اونجایی که هیچ کدوم از این دو نباشد، آیا مطلقا میشد گفت که میشه حق دارد مفسر آیه رو با آیه دیگه تفسیر بکنه برای اینکه از این نوع قبیل نباشد؟ کلام در اینه. خب ابن ولید مقصودش اینه، چون ابن ولید هرگز تخصیص آیه و تقیید آیه رو با آیه دیگر رو مبال جمع عرفی رو انکار نمی کنم، جمع عرفیه، عرف اینو قرینه بودن برای آیه دیگر، خب معلومه که باید اینجور بشه. سیره اغلایی محاوری بر این جاریه، مگر میشد که رسول خدا بر خلاف سیره محاوری اغلایی با مردم صحبت بکند و آیه بیارد بخوند؟ بله نمیشد، باید طبق اون فهم اونها صحبت بکند. این مبارد جمع عرفی همه میشد مطابق فهم محاوری چی آقا؟ ارتکاز مخاطبین نبی در هنگامی که این آیات رو به اینا القا میکرد، برای اونها القا میکرد، اونها میخواست بفهمن. اگه اونها نمیفهمیدن خب قرآن برای چی نمیگفته؟ اونها بر اساس ارتکازات محاوری خودشون حتی میفهمیدن همون برگونه چی بود آقا؟ اگر جایی نیاز به تفسیر داشت حضرت اونجا اشاره میکرد، بعدا در آیه و آیه همه آیاتو تفسیر نمیکرد که. توجه فرمودی؟ بله. لذا در تاریخ دارد، در تفسیر دارد، در کتب دارد که گاهی اصحاب شک میکردن مراد رو بیرکتون سوال میکردن. بله. اما یه نبود که تمام واضحات و محکمات و ظاهرات و قرآن که واضحات بود اینا رو چیکار بکنن آقا؟ سوال بکنن. موارد جمع عرفی از این قبیله. بله. عرض بکنم که خب این اشکالی که برای ایشون وارد هست، اول این هست که اگر از قبیل جمع عرفی باشد مقصود ایشون ما قبول داریم، اگر نباشد نه. بله. اشکال دوم این است که اصلا تفسیر آیتن به آیتن اخرى علا اساس رأی اگر باشد، یعنی بر اساس قرینه عرفی نباشد، بر اساس روایت نباشد، این خودش در قبیل استبداد به رأی هست در مقابل روایات که روایت متعدد وارد شده که باید یا از خود این آیه ما قرینه عرفی داشته باشیم بفهمیم آیه خودش گویا باشد، یا اگر نه نیاز به تفسیر دارد، در تفسیر به کی مراجعه بکنیم؟ آقا به روایات یا به اون قرینه عرفیه، که قرینه عرفیه فرد اگر نباشد آیه دیگه، باید به کی رجوع بکنیم؟ آقا به روایات. خب خود این که ما بگیم که شون تفسیر دارد در زیر کلامش ادامهش همونجا بخونید، میگه نه ما استمداد به غیر قرآن در قرآن نیاز نداریم، چون قرآن خودش بیان لکل شیء هست، نیاز به روایات دیگه نیست. خود قرآن میتوند که بعضش بعضی رو چیکار بکنه؟ آقا تفسیر بکنه مطلقا. این بعد میگردد به استمداد به رأی، تفسیر به رأی، اگر چنانچه از اون دو قبیل اول چی آقا نباشد، یعنی یا قرینه عرفیه یا روایتی که به معنی روایت برگردد به قرینه چی آقا عرفیه. خب تفسیر دیگه تفسیر سید رزیست که ایشون در کتاب مجاز النبویه آورده که این به معنای تحریف قرآنه. بله اگر چنانچه همونجه که ما رسیدیم، بله همینطوره، همونجه که رسیدیم به دست هر باحثی ناظری، چون قرینه عرفیه یه قرینه نیست که اختصاص به شخص خاصی داشته باشد. بله اگر چنانچه به عامه اهل عرف میگیم، یعنی اونایی که عرف رو میفهمن، فقها یعنی علما، توجه فرمودید که این معنا رو قرینه بدونن، یعنی تصدیق بکنن، تصدیق بشه، قابل تصدیق باشد که بعد این قرینه عرفیه هست، باز اون رو ما کلامی نداریم. ولی مطلق گویی اینجا چی آقا نمیشه کرد. ما با توجه به این که علم داریم، کسی که فحص بکند در المیزان و سائر کتب بعضی از خاصه، نه فقط ایشونا، نه خاصه دیگه هم هستن، سرابان با آیات دیگه استشهاد کردن، انسان اصلا هیچ گونه قرینه عرفیه برای اونا چی آقا نمیبینه. نه تنها یک شخص، هر کسی به دستش بیده قرینه عرفیه چی آقا نمیبینه. خب لذا این عرض عریض نمیشد گفت. خب اگر قرینه عرفیه باشد که الان رأس نبا این نا، باید اینجا ما قید بکنیم که باید یا قرینه عرفیه باشد به ذاتها او به معونه چی آقا روایات او به تجمیع عدت من الآیات. بسیار خوب، خیلی خوب، قبول باشه خوبه. بعد اما حرف ابن ولید ثابته. ابن ولید چی گفته؟ تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى، یعنی شما اگر نیاز داشته باشید که آیه دیگر را اول خودتون تفسیر بکنید، اون تفسیره. تفسیره یعنی چی؟ یعنی خود آیه فی نفسه ظهور ندارد، قرینه ندارد، نیاز به چی دارد آقا؟ تفسیر دارد. این دیگه اشکالشون بعد ابن ولید دیگه وارد چی آقا نمیشه. تفسیر این وارد می شود مقصود شما از روایات بینم که ما رو رد نکردیم، که خودمون داریم گفتیم دیگه، که ما حرف ما رو باید تکرار کردیم. عرض میکنم که خب تفسیر آیت اخرى اگر روایتی باشد که کسی اون روایت مفسره و اون آیه رو ببیند، گفتم خدمت شما که قرینه ببیند این آیه رو به معونه این تفسیر و اون آیه مفسر و ذل قرینه، او رو همه قبول دارن، ما هم قبول داریم. بله. اما مراد ابن ولید این نیست. کسی که به مقصود ابن ولید توجه بکند، کما اینکه علامه بسیم آورده حرفشون رو، این نیست، نمیخواد بگه، چون اینا همه به روایت قبول دارن، هیچ کس ممکن نیست. پس مقصودشون اونجاست که روایت وارد چی آقا نشده باشد. مرحوم علامه در ردش ماست تفسیر بذارد، بگرد آبا اگر اون تفسیر به روایت باشد به گونه ای که او رو قرینه قرار میده قبوله. مطلقا کلام ابن ولید رد نمیشد، بلکه اصلا رد نمیشد، چون مراد ایشون به روایت نیست. مختص نه، اصلا جایز نیست. بله 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 کلن آقا تفسیر آیه به آیه دیگر گفتم خدمت شما که توجه کرده باشید که یا به قرینه عرفیه هست قبوله، حالا با تجمیع دی از آیات باشد یا خود اون آیه باشد قرینه باشد و اون قبوله، درسته، بحثی نداریم. یا به معونه روایتی باشد که اون روایت ملاحظه بکنیم این رو عرف قرینه ببیند، کسی این روایت میبیند و اون آیه ببیند این آیه رو چکار کنه آقا؟ قرینه ببینه برای اون آیه، اینم علاوه بر سن و بر اینم. اما اگه این دو نباشه برنگرده به این دو، اون وقت به تفسیر آیه دیگر این جایز نمیشه، از قبیل ضرب القرآن میشه. اب نداره ضرب القرآن بعضه به بعضن در واقع همون تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى من غیر ان تکون هذا التفسیر تفسیر آیت اخرى له قرینیه عرفیه او به معونه روایت، فرق نداره بدون قرینه عرفیه او باشه. ابن ولی مقصودش اونجایی که قرینه عرفی باشد نیست، اینه بدونی؟ آه. چون اونا قبول دارن جمع عرفی رو، بعد اونا مطلق دارن مقید دارن، اونا قبول دارن دیگه. پس اونجایی که قرینه عرفی نباشد مقصود ابن ولی ده هست ولو به معونه روایات. ارتباط فرمودی؟ خب همیشه تفسیر آیت با آیه اخرى در مقام معارضه نیست. میدونی میشون گفته معارضه دیگه، من فهم بگم ابن ولی تیمگیم تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى همیشه از قبیل معارضه چی آقا؟ نیست، بلکه اکثر مواردی که تفسیر میکنند الویزن آیه رو با آیه دیگه از قبیل معارضه نیست. اصلا 90 درصد چرا قبیل معارضه نیست؟ معارضه ای نداره. خب این اطلاق داره، اطلاق داره. ما ضرب القرآن عرض کنم ضرب القرآن بعض و بعض نامه که میگم که این در جاییست که این دوتا آیه با هم دیگه مغایرت داشته باشد. اگر چنانچه این دوتا آیه از جهت عرفی تلاهم داشته باشد، یکی قرینه بر مراد دیگری باشد، اینجا ضرب القرآن بعض و بعض غلطه، این تعبیر غلط اصلا. ضرب القرآن بعض و بعض اصلا موارد جمع عرفی رو شامل نمیشد، فقط اونجایی رو شامل میشد که مغایرت و بینونهی بین این دو باشد که این متکلم یا این مفسر بخواد ضرب بکند بعضی رو چی آقا؟ به بعضن. پس این رو توجه داشته باشید، تعبیر ضرب القرآن بعض و بعض اصلا منصرف است از موارد جمع عرفی، چون موارد جمع عرفی یصدق و بعضه و بعضن در مقابل یصدق است، پس اون موارد جمع عرفی از قبیل یصدق است. پس ضرب القرآن رو نظر نداره، ضرب القرآن فقط اونجایی زدن، هیچ موقع مقصود این نیست که اگه جمع عرفی بکنید کفر، نه، اون تصدیق بعض قرآن بعضش هست، یعنی تش مراد میکنن به قرینه عرفیه، روشنه. پس ضرب القرآن کجا میشه؟ اونجایی که مغایرتی باشد، یک بینونهی باشد بین این دعایه که شما باید ضرب بکنید، این رو بچسبونید، ارساق بکنید، شما باید به زور بچسبونید، نیاز ضرب دارد. پس مواد عرفی خارجه. بله حالا میاریم روایات، میاریم اجازه بید آقا روایات میاریم خدمت شما. عرض بکنم که تا اینجا در این تفاصیل دیگری که تفسیر دیگری از تحریف قرآن هست که مرحوم سید رضی دارد در مجازات نبویه که میگه معناش تحریف قرآن هست و خلق در آیات احکام هست به جعل حلالهی حرامن و حرام چی آقا؟ حلالن. ایشون دارد که استشهاد میکرده به یک روایتی، افبهازا امرتم ان تدربو کتاب الله بعده و بعدن. با این معلوم شد که روایت دیگری هم در مجازات نبویه تعلیف صدوقه، معلومه که سند روایت دیگری هم چه آقا هست که من کرده این روایت. خب بعد طرف ای، این ای تجعلو کلام خود سید العزیز است، دارد این مجلس نبیه رو این روایت رو دارد بیان میکند. اف به هازا امرتم ان تضربوا کتاب الله بعضه ببعضه. خب این متن روایته. بعد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تفسیرشون اینه ای ان تجعلوا حرامه حلالا و حلاله حراما فكأنكم قد خلقتموه فجعلتم اعلاه اسفله و مفهومه مبهومه. مفهوم یعنی ظاهرش گرفتید انداختید و اون مبهومی که زور در معنای ندارد رو عکس کردید که یعنی متشابه رو والذین فی قلوبهم زیغون یتبعون ما تشابه من تجه فرمودید اینجور. ما عکس کردیم که این معنایی که ایشون گفته درسته، قبول داریم، اما اطلاق ضرب القرآن بعضه و به بعض غیر از اینم شامل میشد. اونجایی که نه شاهد عرفی یعنی نه قرینه عرفیه باشد، نه روایی، شخص بخواد یکی رو مفسر آیه دیگه قرار بده، حلال و حرام نمیکنه. قد یعول، البته قد یعول، ولیکن اون همیشه مستلزم جعل و حلال و حرامن و عکس قضیه چی آقا نیست. این اهم ازونه، یعنی دلیل بر حصل ضرب القرآن بعضه و بعضن فیما فسره سید چی آقا نیست، شاهد نیست. ضرب القرآن بعضه و بعض همونی که عرض کردیم، یعنی فی بین الآیت مغایرتی باشد، بینونهی باشد که شخص بخواد یکی رو به اون بزند اون رو تفسیر قرار بدن، بدون این که خودش ذاتن قرینه عرفی این مستشهده ها چی آقا داشته باشد. چون قرینه عرفی داشته باشد داخل در چی میشد آقا؟ القرآن یه صد دقیقه بعضی و بعضن اون میشد. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم که معنی سوم چهارم مال مولا صالح مازندرانیه. یکیشون گفت اول اگه زمین دو تا کافر من دیگه بزنی این میشه بی احترامی. این اصلا مناسبت نداره با این لفظی که ایشون گفته. معنی بعد چرا؟ به خاطر اینکه اگه اونجوری باشد این باز که بیاد که من احانا قرآن او استخفته او حتی که حرمته او و یه کذا و کذا، اون تعبیر مواصله دیگه ضرب القرآن بعضه و بعض تعبیر نمی کرد. تعریف هم بگید درست نیست. اما معنای دومی که ایشون میگن میگه که عبارت است از این که تفسیر به رأی بشد، دارد که بحثیر تفسیر به رأی. نظیر این رو مرموم معدد از مجلسی اول هم دارد که ایشون از ایشون گرفته، از مجلسی اول ایشون دارد که وفی القوی که صحیح عن القاسم ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام روایت میارد بعد ما ضرب رجل القرآن بعده به بعد الا کفر یمکن ان یکون المراد از در ظاهر استخفافا به اذا اراد اخراج الغبار مثلا عنه، میخواد غبارش بیاره بجنگ فوت بکنه داده با هم دیگه بزنه، این باشد لعنه و ینافی تعظیم القرآن. یه معنی دوم چیه؟ میگه ول ادهرو تفسیره به رأی، از هر این معنی مراده و جمع الآیات المتعارضه ظاهرا به رأی کما هو شأن المفسرین من العام و یتبعهم الخاصه، بل الواجب در این صورت التوقف حتی یصل الجمع و به تفسیر الائمه. مقصود این است که در آیات که متخالف و تنافی به نظر میرسد بخواد با تفسیر به رأی اون رو به اصطلاح جمع بکند. خب این بخشی از اون تفسیری که ما گفتیم هست، بخشی از کلام ابن وریده. میدونید چرا؟ که برای اینکه وقتی که نظر ابن ورید به جمع عرفی نباشد یا ای به معنی روایتی که به جمع عرفی برنگردد، یکی از اقسامش این میشد، یعنی مواردی که آیه تخالف و مایی تنافی نون تعارض با معنا که ندارد آیات با هم دیگه که دارد آقا خیر یه تنافی بدوی دارد، این میخواد بینشون جمع بکند بدون اینکه به جمع عرفی بدون اینکه جمع عرفی باشد یا اینکه روایتی به این منتهی بشد، خودش من اند نفسی بخواد یک آیه رو چند آیه رو قرینه قرار بده برای مراد چی آقا؟ آیه دیگر. ان تجیب تفسیر فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى بدون اینکه از قبیل جمع عرفی باشد و تصدیق برگردد. این بخشیشه. چرا؟ چون همیشه مواردی که شخص میخواد آیه ای رو تفسیر بکند با آیه دیگه تنافی نیست، اصلا فهم دیگه تو آیه جدا هستن، اصلا موضوعش دیگه یا موضوع دیگه اصلا نظر به اون نداره، کار به اون نداره اصلا.
اون میاد اون چند تا رفت میداد به این آیه میخواد بگه که به این قرینه و به این قرینه، اون آیه میتونن ناظر به این باشه تا تفسیر بکنن. همیشه تفسیر آیه با آیه اخرى، تفسیر آیه اخرى اطلاقی تعارض شیاقا ولی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.